کسی هستن که با این ویژگی عرفان و حماسه پیوند خورده در این انقلاب محقق شد. این فکرام نکته‌ای که در امتداد صحبت‌های میهمان عزیز هستیم طرح می‌کنین.
بله بسیار ممنونیم از شما جناب دکتر قیدرلو، از فرصت گفتگویی که در اختیار برنامه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما باشه،
شبتون بخیر باشه. اما جناب دکتر خیامی، همونطور که میدونید در هفته بسیج قرار داریم، ضمن گرامی داشته این هفته باید عرض کنیم که در مکتب بسیج شهدا و قهرمان های زیادی پرورش یافتن که شاید یکی از شاخص‌ترین اونها شهید حاج قاسم سلیمانی بوده. از اثرات این مکتب در شکل‌گیری شخصیت این شهید عالی مقام برمون بفرمایید.
خواهش میکنم. من البته با دانش ادبیات دینی رو ندارم، ولی اگر شما نام شهید سلیمانی رو میبرید که او از شاگردان مکتب اسلام هست، من چون یه فرمایشی هم آقای دکتر داشتن، من یه نکته قرآنی عرض کنم. به نظر میرسه که تو گام اولی که بزرگان به ما آموختن، آیات قرآنی رو به ما یادآوری کردن، گام اول ترک غیر، ترک حرام، ترک بدی ها، لا اله خلاصه گام اول هست. ابتدا یه نه باید بگید به بدی ها. آیه قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین. ما از کی میپذیریم؟ از اونی که کنارگیری کرده، پرهیز کرده، ترک کرده. معنی متقین معنی دقیقش اینه،
پرهیز کرد.
منتها گام دوم، شما اگر این کارو کردین، گام دوم الذین جاهدوا فینا، یعنی گام دوم حالا جهاد در راه اوست، فینا یعنی به سمت ما فقط دیگه، خیلی به دنبال مقصد دیگری نیست. بس ما این جهاد، جهاد ممکنه علمی باشه، جهاد نفسانی باشه، جهاد هرچه باشه، همه ی معانی جهاد اینجا مد نظر هست. ما اونها رو لنهدیان نام سوالانو، این محل سوم. محل سوم دیگه از اینجا به بعد ان هدا الله و الهدا، از یه جایی به بعد و انختر تو که و استفا که، به حضرت موسی علیه السلام خدا می فهمد از یه جایی به بعد من و انختر، من خودم انتخابت کردم و استنع تو که لنفسی، خودم درست کردم واسه خودم لنفسی. به این ترازیست دیگه، این مرحله است. مرحله اول قه یا نه یا لا یا ترک. مرحله دوم حالا یه سری کارا انجام میدیم، از ما میپذیری یا تقبل. مرحله سوم شما جهاد میکنید، از یه جایی به بعد دیگه من انتخابت میکنم، خودم دیگه چرا دارم هدایت میکنم، ان هدا الله و الهدا. تازه اون اصل دیگه، همه انواع هدایت ها داریم، ولی هدایت نابونیست که خودم دیگه دست به کار میشم و دستتو میگیرم با گام به گام میارم. اینجاست که گفته میشه شما برای این و اون دست و پا نزنید، شما برای خداوند دست و پا بزنید. جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خطاب به سید احمد هست، مرحوم سید احمد خمینی، امیدوارم کلماتشو پس و پیش نگفته باشم، از حافظم دارم استفاده میکنم، که مثلا احمد عزیزم، برای کسب مقام چه مادی و چه معنوی دست و پا نزن. حالا این که آدم برای مقام مادی دست و پا نزنه قابل فهم تره برای ماها، برای بنده که خیلی خیلی سر در نمیارم از این جملات، ولی این که آدم برای مقامات معنوی هم دست و پا نزنه، این دیگه خیلی فهمش دشوار تره. میگه شما برای سیرورت مقامات معنوی، مثلا خواجه عبدالله گفته 100 تا مرحله است، شما هی بخواید تلاش کنید از مرحله 32 به 33 مثلا، میگه برای اونم دست و پا نزن. احمد عزیزم، برای کسب مقام چه مادی چه معنوی دست و پا نزن. آدم یاد این روایتی میفته، تو رابطه تو با من درست کن، از گمانم حضرت پیامبر گرامی اسلام باشه، من رابطه تو با مردم درست میکنم. به نظر میرسه که حالا یه تعبیر فلسفی هم در فلسفه اسلامی داریم، من از اون عبور میکنم، حالا قد عقل من نمیرسه از این حرفا بزنیم، ولی از دور که نگاه میکنم انگار یه چیزایی که این بزرگان گفتن این سیرورت رو شهید سلیمانی داشته. اما جمله آخرم باشه بگم اونم من جنبندی است دیگه، من با خاطر کنم دیگه.
نه هنوز وقت داریم.
یه مرحوم علامه جعفری در انتهای کتاب عرفان اسلامی جمله خیلی زیبا داره رحمت الله علیه، میفرمود که حالا اون این که حالا کلی بحث عرفان اسلامی کرده علامه جعفری که اکثرش رو یا همش من نمیفهمم، انتهاش رو ولی دیدم به نفع منه، انتهاش یادم مونده، آخرش دیدم که بود داشتیم میترسیم که اوضاع مثل خیلی خرابه، آخرش من مرحوم جعفری ببینین حالا درسته که اونی که داره غواصی میکنه تو دریا یا اقیانوس در عمق رفته داره صدفی دری پیدا کرده و مرواریدی، بله او دیگه مثلا غوطه ور است و چه و چه و چه غوطه ور جهان عرفان و این فینا مثلا هست، اما حالا اونی که تا قوزک پا هم وارد این آب شده او هم پاش خیز شده، او هم به اندازه قوزک پا پاش خیز، او هم در دریاست، اینه، او هم تو این اقیانوس آمده. حالا یکی تا قوزک پا که تا زانو بلاخره اون مقوله به تشکیکی که مرحوم ملا صدر هم میفرمود، میخوام عرض کنم نانوایی که در محله ما نان درست میپزه و اگر میبینه کسی نداره به او نان صلواتی میده و کارش درست انجام میده، او هم یک قهرمان محله ماست. راننده تاکسی که درست سوار میکنه، درست وامیسته، شما رو به درست میرسونه، به اندازه ازتون پول میگیره و تلاش میکنه تو این چند دقیقه که داخل ماشین او نشستید شما آزرده نشید، هوای مطبوعی باشه، احیانا حتی کتابی هم گذاشته شما ورق بزنید، دو تا جمله هم نوشته شما استفاده کنید، ممکنه با تبسمش سلام علیکش. او راننده قهرمان شهر منه، کسی که در مسجد محل، کسی که در بازار به اندازه خودش درست عمل میکنه، گاهی اوقات حتی از منفعتهای شخصی روزمره کوچک خودش میگذره که دیگران راحت تر باشن، او هم در مقیاس خودش پاشخیص درون این دریاست، او هم قهرمان کوچه بازار منه. و من ترسیدم اگر فقط درباره شهید سلیمانی بگیم، اگرچه که ده ها برنامه دیگم که بگذارید کم گفتید، اما تصور نشه که این شهید سلیمانی باشگاه میرفته بنایی میکرده، یه در روستاهای اطراف کرمان زندگی میکرده، گاهی اوقات هم یه اشتباهاتی هم میکرده ممکنه، ببینید اینه، این سیر مهمه، قرار گرفتن در این سیر و سیرورت مهمه. لذا به نظرم میاد که بسیاری از شرمندهان ما، بلکه همشون، میتوانند قهرمانان زندگی پیرامون خودشون باشه.
ممنونیم از شما آقای داودی. چون به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، این سوال از شما دارم، خیلی کوتاه اگر جواب بدید من سوالای بیشتری هم میتونم توی لحظات آخر مطرح کنم. با کدوم یکی از این دو جمله موافقید؟ بیچاره ملتی که قهرمان ندارد، یا بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان دارد؟
با کدومش موافقیم؟
کدومش به نظر شما درست داره؟
به نظرم هر دوتاش درسته، چون هر دوتاشون بیچاره هن. چون شرایط چه جامعه که قهرمان ندارد، یعنی جامعه ایستاست، جامعه که نمیتواند داشته باشد که دیگه جامعه عقب مونده است، اصلا خیلی چیز پیچیده ای نیست، یعنی با هر دوتاش، یعنی با هر دوتا جامعه باید، به حال هر دو جامعه باید گریست. شما برگردید این بحث مسیر فضیلت رو نگاه کنید، حاج قاسم در دهه هفتم زندگیش بود، شهید حجاجی در دهه سومش بود، شهید فهمیده در دهه دومش بود. تشییع پیکر پاک، حالا ما که زمان شهید فهمیده نبودیم ببینیم، اما شهید حجاجی رو دیدیم، حاج قاسم هم دیدیم، هر دو به یک نسبت، حالا فقط حجمش متفاوت بود، اون هم بنا به خوب بالاخره حاج قاسم حاج قاسم بود بنا به اون وضعیتی که داشت، اما ببینید هر دو به یک تراز قهرمانان. پس بیچاره ملتی که، یا جامعه‌ای که نمیتونه حججی داشته باشه و فهمیده و سلیمانی، بیچاره تر ملتی که نمیتونن اینها رو پرورش بدن.
بله.
پس اولیه قابلیت رو نداره، دومی بستر رو نداره، هر دو رو باید با به نظرم یه فکری به حالش میکنم.
بله ممنون. دکتر خیامی، آیا ممکنه قهرمان سازی مانع پیشرفت ما و سبب کاهش کنش های فردیمون بشه؟
این سوال پیچیده ها که هر جامعه برای حرکت نیاز به قهرمان داره. آدم های یک جامعه در گام اول قهرمان ها محبوبشون میشن،
بله،
چون درونیاتشون آرزوهاشون درون متجلی شده. در گام دوم به اصطلاح دوست دارند شبیه او بشند و این گام دوم باعث میشه که گام سوم رو بردارن، یعنی حرکت کنن تا رفتارهاشون، گفتارهاشون، تصمیمهاشون رو نزدیک کنه. علاقمندی، همزادپنداری، درونی شدن و حرکت به سمت اون نقطه، اینا مراحلی است که معمولا جوامع میتونن از طریق قهرمانهاشون طی کنن. لذا به نظرم میاد که نه، قهرمان هم ضروری است و ما به حمد الله تعالی گفته هامون، نوشته هامون و رسانه هامون اصلا نمیرسن با این حجم انبوهی از قهرمانهای خوب ملی و محلی که داریم، اینها رو تصویری کنن، روایت کنن، داستان کنن، به ما اطلاع بدن. الحمدلله رب العالمین.
ممنون. جناب داودی، بعضی از کارشناسا معتقدن که قهرمان بدون رسانه نمیتونه ظهور کنه، این گزاره درستیه؟
اونا که معتقدن خودشون بیان جواب بدن. نه، من اعتقاد شخصیم و حالا آنچه که دریافت کردم اینه که قهرمان نیاز به رسانه نداره. این رسانه است که محتاج گزاره‌ای به اسم قهرمانه. علتش اینه که قهرمان خودش رسانه است. امیرکبیر مگه رسانه داشت؟ رئیس علی دلواری مگه رسانه داشت؟ نواب صفوی مگه رسانه داشت؟ شهید مدرس و شیخ فضل الله نوری مگه رسانه داشتن؟ نه، اونها محتاج رسانه نیستن. رسانه است که نیازمند اونهاست. حالا بر اساس نوع توانمندی که داره میتونه استفاده کنه یا در واقع ضایع کنه، اما نه، به هیچ وجه قهرمانان به این تعبیر نیاز به رسانه ندارن. اما به تعبیر این که باید جامعه مطلع بشود، بله، ولی باز اون نیاز قهرمان نیست،
نیاز جامعه،
نیاز جامعه است. اصلا قهرمان اسمش روشه، بی نیاز از رسانه است، چون خودش رسانه است.
بله ممنونی. و سوال پایانی من از جناب خیامی عزیز، فقدان شناخت کافی از قهرمانای ملی تو بخشی از جامعه فرهیخته کشور وجود داره، برای رفع این خلأ چه برنامه هایی باید پایه‌ریزی بشه؟
من این نکته عرض کنم، اساسا انسان ظاهرا فطرتش و طراحیش و سرشتش اینچنینه که بایستی قهرمانانی در ذهن داشته باشه، دست کم در ذهن داشته باشه.
بله،
لذاست که ما دست کم آن بخش از تاریخی که به ما رسیده، هیچ مقطع تاریخی رو نمیشناسیم که آدم ها اسطوره هایی یا قهرمان هایی یا اسفه هایی یا واژه هایی از این دست نداشته باشن. اگر شما قهرمان های ملی اصلی واقعیتون رو معرفی نکنید و روایت نکنید، دیگران برای شما قهرمان می‌سازند و روایت می‌کنند. این نکته یک. نکته دو، یکی از بهترین راه‌های حفظ و ارتقاء هویت ملی، بازشناسی قهرمانان ملی است. به اون دلیل چهارگانه‌ای که اون چهار مرحله‌ای که عرض کردم،
خودش باعث تقویت هویت ملی میشه.
بله، یکی از بهترین راه‌های پس هویت یابی و حفظ هویت و ارتقاءش، قهرمان پروری، قهرمان سازی و معرفی و بازشناسی و روایت قهرمان هاست. عرض کردم چون ما ذاتاً قهرمان می‌خواهیم، ما انسان‌ها، نوع انسان، شما نکنید دیگران برای شما قهرمان می‌سازن. پیشنهاد من این است که اولا ما بایستی بر دانش بیان، این بیان از مکتوب و نوشته و شعر و داستان و پیرنگ و کومیک آغاز میشه، یا پینما، حالا ترجمه هایی که آقایون گذاشتن، تا سینما و سریال و تئاتر و دیگر. من عرضم اینه، اولا محصولاتی که قهرمان مدارند، محصولات ادبی، هنری و رسانی مرمدان، خوب بایستی واکاوی و مطالعه، تجزیه و تحلیل و نقد بشند.
بله.
در جهان. گام دوم، ما در حوزه ادبیات و دو شخصیت سازی و سه پس از خواندن و نقد و فهم و اشکالشون و تجزیه تحلیلشون، ما میتوانیم که مدل بومی قهرمان پروری رسانه ایمون رو انشاءالله خلق کنیم و مبتنی بر اون تقدیم جامعه کنیم.
زنده باشید جناب داودی. در حد یکی دو جمله جمع‌بندی شما رو هم میشنم.
جامعه ای میتونه قهرمانان خودش رو درست معرفی بکنه که حتما در مسیر آموزش چگونگی معرفی قهرمانان صاحب سبک باشه. رها کردن اینها و اینکه جامعه خودش برای یاد بگیره، یعنی عملا ره به ترکستان بردن. از کلاس، از پیش دبستانی وقتی بچه های ما شروع میکنند تا آخرین مرحله باید براشون این متد تولید بشه. در غیر این صورت جامعه خودش به خود تولید کنندگی نخواهد رسید، کوتاه، فرار و متاسفانه ناکافی خواهد شد.
زنده باشید. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد راهنمای اندیشکده فرهنگ و رسانه، و همینطور جناب علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، که در استودیو به صورت حضوری با ما همراه بودید. و همینطور تشکر میکنیم از جناب دکتر کمیل قیدرلو، رئیس اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، که به صورت تلفنی و برخط ما رو همراهی کردن. همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اونچه که تقدیم شما شد تلاشی بود از شبکه رادیویی گفتگو به پاسداشت مقام شامخ سرباز وطن، قهرمان ملی، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. امیدواریم که مورد قبولتون قرار گرفته باشه. با اعلام دوباره راه‌های ارتباطی برنامه با شما خداحافظی میکنیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30,000-35 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. هفته بسیج را گرامی می‌داریم و در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنیم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای
آدم ممکنه از روی جوونی و خامی به شانس و هزار چیز دیگه نسبت بده، ولی یه جا واقعا میفهمه که توفیر آدم ها با هم توی بخت و اقبالشون نیست، که اگه یکی موفقه و یکی نه، اگه یکی میرسه به خواسته هاش و یکی دیگه نه، اینا هیچ کدوم ربطی به خوششانس بودن و بد اقبالی و کمک کواکب چنان که اعتقاد مردم قدیم بود نداره، بلکه بیش از همه و پیش از همه این همت آدم هاست که موجب پیروزی و شکست یا نه موفقیت و عدم موفقیتشون میشه. به قول مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی، جهان جوش جوهر فرد است، امتحانگاه همت مرد است. مردم که میدونید توی اینجا و بسیاری ابیات یا امثال دیگه وقتی به کار برده میشه ربطی به جنس خاص یا همون تقسیم مذکر و مؤنث نداره. بلکه مرد اینجا و در بسیاری از امثال الحکم اسم عامه. اینو بعدتر یه روز دربارش حرف میزنیم، چون خیلی دیدم مرد رو اسم جنس میدونن و بعضن نگاه‌هایی با تفکر نیمبند فمینیستی که مثلا مقابل قول مردانه قول زنانه رو میذاره. جهد بی‌ثمری که راه به جایی نمیبره جز ترکستان. لیکن سخن در این حوزه بماند تا بعد. این زمان بگذار تا وقت دیگر. اجالتاً غرض این که جهان یه جورای عرصه امتحان همت آدم هاست. من دیدم آدمایی که با هزار استعداد و قابلیت به دلیل نداشتن همت در جا زدن و تو خودشون موندن و یه جورای گذران روز میکنن، و دیدم آدمهایی که نقص استعداد داشتن اما با همتی بلند راه رو مردونه رفتن و گوی توفیق رو در رو بودن. قدیمترا توی کلاس ما یه دانش آموز بود، اگه توی یه کلاس 25 نفره میخواستی بگی چه کسی کمتر از همه احتمال موفقیت در ورود به دانشگاه و طی کردن مدارج عالی رو داره، حتما به اون اشاره میکردن که قطعا این یکی آخرین احتماله. اگه ما و باقی دانش آموزا که به حساب خودمون استعدادی داشتیم و درس رو با همون شنیدن سر کلاس و یه دور خوندن نیم بند پاس میکردیم، این دانش آموز برای پاس کردن بالغ بر 10 دور به قول خودش کتاب رو میخوند تا به ما برسه و امتحان رو سربلند بیرون بیاد. توی چند ماه آخر مونده به کنکور ماها روزانه به زور 2 ساعتی درس میخوندیم، در حالی که این دانش آموز از صبح آفتاب نزده کتاب رو دست میگرفت و تا خود شب شاید روزانه بیش از 15-16 ساعت متصل میخوند. همیشه توی کلاس و بین بچه ها مسئله کمهوشی و بی‌استعدادی بود بنده خدا. حال بدین منوال بود تا کنکور برگزار شد و وقتی نتایج اومد، رتبه من و چندین تا دانش آموز با استعداد کلاس یه عدد 4-5 رقمی بود که باهاش تازه اگه خوب انتخاب رشته می کردی، شاید می تونستی یه رشته پر یه جای دور افتاده قبول شی. اما رتبه اون دوست کم استعدادمون یه 2 رقمی ناقابل بود که باهاش صاف و مستقیم رفت دانشگاه تهران و شد دانشجو. حالا از اون تاریخ سالها می گذره. من و باقی خوش استعدادها شدیم یه آدم معمولی هیچکاره که هنوز که هنوزه کلی ادعا داره، اما دستش و پشتش خالیه و 8 گروه 80. اون دوستمون شد استاد تراز اول دانشگاه و حالا با 1000 خواهش و تمنا دانشکده ها وقت میگیرن ازش تا افتخار بده و چند ساعتی درس توی دانشکدهشون برداره. اوج پریدن ما شد نهایتاً یه مدرک کارشناسی که باهاش حتی کار مرتبط هم گیرمون نیومد و اون دوستمون رفت تا نوک قله با یه مدرک دکترای تخصصی و چندین تا بورس تحصیلی توی دانشگاه‌های بنام خارج کشور. الانم که سرش قسم می‌خورن بیش از 20-30 اثر مکتوب داره و 10 اثر ترجمه و تحصیل. طبعاً اون مثل ما همه روزش و ساعتش به بتالت نمیگذره و وقت خالی و اضافه نداره که اگه یه روز قصد زیارتش رو داشته باشیم و بخوایم به یاد عهد قدیم ساعتی بشینیم، باید چندین بار تماس بگیریم و هماهنگی‌های بسیاری به عمل بیاریم تا بالاخره مجالی دست بده. غرض این همت بلنده که درهای بسته رو باز میکنه، این همت بلنده که راهی برای عبور آب از دل سنگ سخت پیدا میکنه. همون قصه قدیمی کتاب‌های درسی. حالا میگم، ولی این لحظه همینقدر باید معترف بود که اون که رفته و رسیده به همت بلند بوده، نه با حرف و سخن. به قول سعدی، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. پس همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. همت رو کتابای لغت از مو اراده معنا کردن و نوشتن همت در اصطلاح به معنای سعی و کوشش در تحصیل سعادت و کماله که آدمی جز در سایه آن به جایی نرسد و از حضیض خاک به اوج افلاک بر نیاید. بلند همتی نشانه و آثاری داره و در مقابل دون همتی آدم را به عواقب ناخوشایند گرفتار کند. صائب تبریزی، شاعر نامدار سبک هندی در شعر فارسی، در توضیح همت و فواید آن سروده: هر که را شد همت عالی پدید، هر چه جست آن چیز حالی شد پدید. هر که را یک ذره همت داد دست، کرد او خورشید را زان ذره پست. نقطه ملک جهانها همت است، پر و بال مرغ جانها همت است. هر دلی که همت عالی نیافت، ملکت بی منتها حالی نیافت. همت آمد همچو مرغی تیز پر، هر زمان در سیر خود سر تیز تر. همت کلید گشایش درهای بسته است که چون با توکل جمع شود فواید بی حد به دنبال آرد. قصه آب جاری و تخت سنگ آن وقتها یکی از حکایات نغز کتابهای درسی بود. ماجرای رودی که در مسیر خود به صخره‌ای سخت و سنگی می رسید و لاجرم پس پشت آن متوقف می گشت. لیکن از پانه می نشست و پیوسته در کوشش و تلاش بود مگر از آن سنگ سخت راهی باز کند. صخره سنگی که به استواری خود قره بود، تلاش و مجاهدت رود بی اثر می دانست. بارها به تذکر و گاه به تمسخر آن را مخاطب قرار داده بود که باری این تلاش بیهوده بگذار و بگذر. برو شاید از جای دیگر راهی پیش توانی یافت و الا من سخت‌تر از آنم که تو بتوانی در من اثر کنی. رود اما دل سرد نمی شد. به قول شاعر، ز کوشش نشد رود سرد، به کندن در استاد و ابرام کرد. چندان که بالاخره راهی از آن جسم سخت و سنگ سرد برگشود. یعنی که هر کس تلاش مایوس نگردد و پای از دایره مجاهدت بیرون نگذارد، عاقبت راه به جایی ببرد. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. موشه ها تجسم عینی همت در کارند. لابد چنیدی که این حیوان نحیف به تنهایی وزنی چندین برابر وزن خودشو بردوش میکشه و با ابرام و اصرار به همت تا خانه میبره. ظریفی نوشته بود که مور را تا در خانه هزار بار دانه از پشت بر زمین افتد، لیکن مور از پای ننشیند و هزار و یک بار دانه را از زمین برگیرد و به سعی بسیار با خود همراه کند. تا بدانی که هر که دست است